رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان جستجوی جسد 24 ساکن جماعت زرگر ولایت اوش را موقتاً قطع کردند. دایربک کریموف مسئول اداره حالت‌های اضطراری ولایت اوش روز 3 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت شب گذشته در محل حادثه برف و باران بارید و جستجوی جسدها را مشکل کرد. صبح 29 اپریل در نتیجه فرامدن یش در این جماعت 24 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کوبتبیگ برانوف وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان روز شنبه در اوش گفت که ساکنان قبلا برای کوچیدن از این منطقه خطرزا رسما آگاهی گرفته بودند. برانوف میگوید رئیس شورای محله گفت که 3 روز پیش از حادثه همراه متخصصان وزارت حالت‌های فوق‌العاده با ساکنان صحبت کردند و مسئله کوچیدن از این منطقه خطرزا را برایشان گفتند، اما ساکنان این پیشنهاد را رد کردند. بعضی از آنها رسما در زیر کاغذ امضا گذاشته است که از مسئله آگاه شدند و مسئولیت را به دوش می‌گیرند و امروز این فاجعه رخ داد. با قرار رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیگ آتمبایوف روز یکشنبه در این کشور ماتم ملی بود. پلیس روسیه 10 تن از اشتراکداران تظاهرات ضد ولادیمیر پوتین در چندین شهر این کشور را بازداشت کرده است. از جمله در شهر سنگ پترزبورگ بنا به خبرهای رسیده بیش از 100 نفر دستگیر شده، برخی آنها بدون کدام اتهام رها گردیدند، اما بعضی آنها برای حقوق ویران کنی ماموری عیبدار می شوند. اعتراضگران روز 29 اپریل با شعار بس است از رئیس جمهوری روسیه خواستند که در انتخابات سال آینده پرزیدنتی در این کشور اشتراک نکند. این تظاهرات از طرف سازمان روسیه بازی میخائیل خودارکوفسکی ثروتمند روس تشکیل شد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 زمام قدرت در روسیه را در دست دارد. وی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بود. در صورت پیشبری نامزدیش در انتخابات سال آینده این دوره چهارم ریاستش می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از مردم این کشور خواست که در دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی در روز 7 می با طرفداری از نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون رای بدهند. اولاند روز 3 اپریل در حاشیه نشست اتحاد اروپا گفت حمایت از مکرون قرض هر نفر در نزد فرانسه و اتحاد اروپا است. مکرون از طرفداران باقی ماندن فرانسه در هیئت اتحاد اروپا می باشد، اما رقیب او مارین لپن وعده داده است که در صورت پیروزی مسئله جدایی از اتحاد را پیگیری خواهد کرد. دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز 23 اپریل امسال برگزار شد. در دور اول 11 نامزد اشتراک کردند. از میان آنها ایمانوئل مکرون و مارین لپن به دور نهایی راه یافتند. روز شنبه در ترکیه تقریبا 4000 نفر دیگر از خادمان دولتی و نظامیان از مقامهایشان برکنار شدند. افیشیال گزیت نشریه رسمی ترکیه نوشت که در میان برکنار شده ها استادان دانشگاه و بیش از 1000 نفر کارمندان وزارت عدلیه نیز هستند. در مجموع بعد از تبدلات نافرجام سال گذشته در ترکیه بیش از 120000 نفر کار خود را از دست داده 40000 در بازداشت به سر میبرند. چنین برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شد. آنها میگویند که انکره با بهانه سرکوب تبدلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم امریکا و جنبش تحت ادارش را برای تشکیل تبدلات نافرجام متهم کرده و بارها از ایالات متحده استرداد او را طلب نموده است، اما گلن رسما این اتهامات را رد کرده است. مقامات روسیه از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با یک بنکه باروت و تیر خبر دادند. آژانس اینترفاکس روز 3 اپریل با تکیه به قول منبعش گفت که این شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوی مسکو دستگیر شده است. در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 222 کدکس جنایی روسیه پرونده بازگردیده و تفتیشات ادامه دارد. منبع اینترفاکس میگوید بنکه باروت و قوطی تیر کمان در باغچه شهروند بازداشت شده تاجیکستان بود و توسط سگ بویگیری یافت شد. بنا به خبر اینترفاکس این شهروند تاجیکستان قصد داشت است که به دوشنبه برود. در حال حاضر از نفر بازداشت شده نام و نسب برده نمی شود، اما بازداشت او در حال است که طی تقریبا یک ماه اخیر در پای ترکش متروی شهر سنگ پترزبورگ تفتیش و سنجش ماجران از آسیای مرکزی شدت یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار میانجیگری کشور سوم برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. او روز 29 اپریل در پایان سفر دوروزش به مصر در صحبت با خبرنگاران حاضر در هواپیما از احتمال یک جنگ گسترده هشدار داد. وی در ادامه صحبتش از نروژ به عنوان یکی از میانروان توانا برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی نام برد. نروژ در اول سالهای 90 اصلی گذشته مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و رهبران فلسطینی را ترتیب داده بود که در نهایت با امضای توافق اسلو انجامید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و ختم کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت می سپارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر می رسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان می شوند. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران تاجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمی دهند که آن مربوط به کمیزاتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته آید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت یک گروه کاری در تمام تاجیکستان در این موضوع با امام خطیبان صحبت کردند. او گفت
تصویر کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد به شهر نویا سفربر شد و خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحث‌ها البته تاکید کردند که انا وقتی امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو با آموختن علم ترقی میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف قوای مسلح نیست.
سید حامد نیازوف امام خطیب مسجد امام بخاری جماعت آبردان ناحیه مسچا از کمترین امام خطیب است که پسرش را به ارتش فرستاده است و میان جوانان نمازگزار نیز خدمت سربازی را تشویق میکند. وای روزی 28 اپریل در صحبت بر رادیو زادی گفت قبل از آن که پسران را برای رفتن به ارتش و دختران را برای رفتن به تحصیل جلب کند پسرش را به ارتش فرستاد و دخترانش نیز در کورس‌های کوتاه مدت کسب آموختند. امام خطیب جماعت آبردان گفت
باید امروز اگر ما فرزندان ما از نخوانم دختر بچه های دختر بچه ها ما چون وطن وطن داریک میکنیم این سال 2017 سال جوان ها اعلان کردن.
نظر مقیم مسئول کمیته کار با دین در ناحیه مسچه روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از حساب نمازگزاران مسجد امام بخاری ناحیه تا 5 نفر جوان به ارتش رفته است و گفت در این معرکه امام خطیبان فعالانه شرکت دارند. جلب جوانان به ارتش و دختران دهات به تحصیل یک مشکل اصلی جامعه تاجیکستان دانسته می شود. همه ساله خبرها می رسند که مقامات طریق زور و یا ابله و جوانان را به ارتش می فرستند. دعوت از روحانیان و استفاده از منبرهای مسجد را کارشناسان یک راه برای بیشتر جلب کردن پسران به ارتش و تحصیل دختران در دانشگاه ها عنوان می کنند. اما یک امام خطیب تاجیک بدون ذکر نامش گفت برای رفتن پسرش به ارتش راضی است ولی چندان خوش ندارد که در چنین شرایط دخترش در دانشگاه تحصیل کند. چون با گفته او حالا دختران دانشجو در تاجیکستان طور لباس میپوشند که برای او قابل قبول نیست. دو سال پیش حبیب الله انقلوف یک مسئول کمیته دین گفته بود یگان دختر امام خطیب برای گرفتن کوتای پرزیدنتی برای تحصیل روزی نمیشود. این هم در حالی است که به قول او قشر روحانیت روزی نمیشوند تا در بیمارخانه ها همسران و دختران آنها را پزشک مرد معاینه کند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از تصمیم جلب فرزندان امام خطیبان به ارتش و دانشگاه ها استقبال میکند. او گفت امام خطیبان نیز عضو این جامعه هستند و رفتار و کردار و گفتارشان باید نمونه عبرت باشد.
برای اسلام حبتی از مرد زیادتر به زن شوق یعنی توصیه ای چیز دارد یعنی علم آموختن دارد. علما زیاد از علمایی که در اسلام بودند و علمی خود از خود میراث گذاشتند در علم در خدمت علم و مردم و اسلام و مسلمان بودن خیلی نمونه های زیاد داریم.
در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکنند. امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند. پوشیدن لباس یگانه، گذاشتن ریشی با ترتیب و موافقه کردن معویزه های خود با کمیته آید به کارهای دین طلب های دولت از روحانیان بود که حالا اجرا میشوند. در یک سال اخیر چند تن از امامان با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در شمال کشور بازداشت و به زندان محکوم شدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادگاه نظامی ولایت ختلان علیشر عبدالقادر پراپرش که قسمی مرزبانی 0307 واقع در ناحیه همدانی را در ارتباط به مرگ همخدمتش امیدجان حسن و مجرم و به مدت 2 سال محکوم کرد. تفصیلات بیشتر را من محمودجان رحمت‌زاده ارائه میکنم. مجازات علیشر عبدالقادر توسط دادگاه در حال است که در آغاز مرگ امیدجان حسن را به تیر قاچاقبران افغان رب داده بودند، اما در پای اعتراض والدین امیدجان دادستانی عیبدار بودن علیشر عبدالقادر در این قضیه را آشکار کرد. حکمت حسن و پدر امیدجان حسن نیز پنجشنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو زوری گفت که در اول او باور کرد که پسرش از تیر قاچاقبران افغان کشته شده است، اما با گفته وی پس از طلب پی در پی سند دادگاهی طبی از جانب کارمندان قسم مرزبانی وی به شبهه افتاد. این است که این پدر به دادستان کل مراجعه کرد تا به این قضیه رسیدگی شود.
اومدن ایما طلب کردن که کو پیشا گرفتار دادم، بعد من همیشه تشویش را دیدم که این در این درون چی گپی هست. من خواستم با شکایت کنی با پرکاتوری گارنیزونی دوشنبه در اومدن جنرال پرکاتوری کلوندا.
همین تاریخ تفتیشات معین کرد که علیشری عبدالقادر از به احتیاطی باعث به مرگ همخدمتش امیدجان حسن او شده است. پیوندان علیشری عبدالقادر نیز کشتار امیدجان حسن را تصادفی خواندند، اما آنها در رابطه به حکم دادگاه اظهار نظر نکردند. والدین امیدجان حسن باشند از حکم برآورده دادگاه راضی نیستند و تصمیم گرفتند که نسبت این حکم به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت برند. علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی به رادیو زودی گفت که تجربه نشان می‌دهد که اکثر والدین به خلاصه‌های اول اکتفا می‌کنند. این هم در حال است که با گفته جناب اکرامی برای معین کردن سبب مرگ امیدجان حسنو یک ماه ضرور آمد تا خلاصه واقعی را به تفتیشات پیشنهاد کند. او میگوید که والدین خلاصه اول را دیده گمان میکند که کار به این به انجام میرسد، ولی هر چیز وقت و ساعت دارد.
ما تحضیر مزیاد بود برای که برای چی که بسیار دلیل را شایی بسیار بودن بعد ویسی ها بسیار پرچیت مرکب بود برای تحقیقتی خود نامنون بود اشتراک چون مثال یک اشتراک جوان بود اگر طرف بودن خدمت چون قسمی عربی اونوی که مثال اقتر بود متاسفانه نگفتم یعنی سربازان شخصی که منوار از طرف دیگر اشتراک چون قاچاق بارون بودن که بعد تلپانونی فیرو کردن و جمهوری اسلامی افغانستان.
اما برخی از والدین کشته شده ها میگویند تا آنها شکایت نکنند گناهکار جنایت آشکار کردن نمی شود. با این هم حکمت حسن او دعوا دارد که هرچند برای آشکار کردن جنایت کشتار پسرش چندین در این نهادهای مربوطه را گفت، ولی گناهکار جزای مناسب نگرفت. اما او میگوید تا به آخر می رود این قضیه را پیگیری می کند تا گناهکار جزای مناسب بگیرد. زمینن کشتاری امیدجان حسن و سرباز نیروهای مرزبانی در حال است که مقامات مرزبانی این منطقه ماه ینوار سال جاری زمین نشست مطبوعاتی گفته بودند که در 11 ماه سال 2016 در حدود ناحیه فرخار و همدانی هممرز با افغانستان 583 کیلو مواد مخدر مصادره کرده 14 قاچاقبر هنگام کوششی وارد شدن به خاک تاجیکستان و زد و خورد مسلحانه نابود گردیدند. زادگاه امیدجان حسن و ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
به اعتقاد کارشناسان در دسترسی به صلح تاجیکان در سال 1997 که امسال از آن 20 سال سپری می شود، یوگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه نقش مهم داشته است. این مطلب در یک همایش کارشناسان در شهر دوشنبه در رابطه با تجربه صلح تاجیکان مطرح شد. هرچند با نزدیک شدن جشن وحدت ملی از سهم شخصیت‌ها و کشورها در صلح تاجیکان نام برده می‌شود، اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند هم‌اکنون صلح تاجیکان تنها یک طرف دارد. جزئیات این موضوع را من فرجام محمدی برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته رحمت الله عبدالواحدوف، تاریخ شناس تاجیک، روند مذاکرات صلح تاجیکان را سال 1993 مکسیم پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه آغاز کرده است. به اعتقاد وی آن زمان شرایط به وجود آمده بود که هم دولت تاجیکستان و هم نیروهای مخالفین تاجیک برای اقدامهای جدیتر علیه هم دیگر توانی نداشتند. حکومت امامعلی رحمان هرچند ضرورت آغاز مذاکرات صلح را درک می‌کرد، اما آماده نبود قدم اول گذارد. در چنین وضعیت یوگنی پریماکوف سفرهای پدرهم خود به دوشنبه، کابل و تهران را برای بررسی احتمال شروع گفت‌وشوی جانب‌ها را آغاز کرد. رحمت الله عبدالواحدوف در این رابطه گفت:
نخست یوگنی پریماکوف در افغانستان با رهبری مخالفان تاجیک سعید عبدالله نوری ملاقات کرد. سپس برای دریافت موقع ایران به تهران رفت. همچنین وی در تاشکند و المتی نیز با اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف دیدارها داشت. البته که همه این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پشتیبانی می شود.
باید گفت که یوگنی پریماکوف از چهره‌های سرشناس زمان شوروی سابق و روسیه نوین بود و سال‌های طولانی وظیفه رئیس حکومت روسیه را بر عهده داشت و وزیر خارجه این کشور بود. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 در تاجیکستان میان نیروهای اسلامی و دموکرات از یک جانب و فرانت خلقی از جانب دیگر شروع شده 5 سال ادامه داشت، حدود 150,000 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر مهاجر شدند. از این لحاظ به قول هر دو جانب صلح امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیکستان دارای اهمیت سرنوشت‌ساز تاریخی بوده در ردیف اعلامیه استقلال کشور می‌ایستد. در پی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان جانب‌های درگیر سازشنامه را امضا کرده حیات آسایشته کشور را دوباره شروع کردند که سال‌ها به عنوان تجربه نادر صلح‌آفری و کشور جنگ‌زده عنوان می‌شد. اما سال 2015 دولت تاجیکستان در پی کوشش تبادلات دولتی معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده حزب نهضت اسلامی را در شریکی در این تبادلات متهم کرده فعالیت آن را ممنوع ساخت. در پی این تصمیم دو معاون رهبر این حزب به حکم ابد محکوم و ده ها عضو دیگر این حزب به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارج تاجیکستان به سر می‌برد، دعوای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته، گفته است که حکومت کشور مقررات سازشنامه صلح تاجیکان را نقض کرده است. به این ترتیب پس از 18 سال اعتراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک طرف صلح و وحدت ملی، تنها خاص حکومت تاجیکستان شد. گذشته از این در دو سال اخیر مشاهده شد که بیشتر از نیروهای دیگراندش تاجیک ترک کشور کرده در ممالک خارجی بسر میبرند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند سازشنامه صلح تاجیکان با میانروی سازمانهای بین‌المللی و کشورهای همسایه به امضا رسیده بود، ولی با گذشت سالها این سند ماهیت خود را از دست داده است، زیرا به اعتقاد این سیاست شناس تاجیک یک جانبی صلح یعنی دولت تاجیکستان از اجرای بیشتری از مقررات این سازشنامه صرف نظر کردند.
بسیار حالاتی که در سازشنامه عمومی است باید خصوصیت موقتی نداشته باشند، از جمله بسیار حزبی حقانی، رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی سخن، انتخابات های شفاف و دموکراسی، رعایت و کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند.
هرچند با گذشت تقریبا دو سال منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تا حال هیچ یک از کشورهای شریک تاجیکستان فعالیت این حزب در قلمرو خود را ممنوع نکرده است. در تاجیکستان استفاده مفهوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای جنایت هم دانسته شده، حتی کارشناسان از ترس مجازات شرح این موضوع را به خود اجازه نمی‌دهند. با گفته تحلیلگران در سال 1997 تاجیکان به هم آمدند، اما با گذشت سالها سهم جانب دیگر صلح و وحدت در اعتدال وضع در تاجیکستان نادیده گرفته شده، رسانه‌های دولتی از دستاوردهای حکومت کشور در دستیابی به صلح و وحدت ملی ستایش کرده و مردم را باور کنندند که این صلح دستاورد یک گروه است و جانب دیگر در آن گویا هیچ نقشی ندارد. طبق سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 حزب نهضت اسلامی کشور به رهبری سید عبدالله نوری به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 فعالیت‌های سیاسی داشته و حتی دو نماینده این حزب سال‌ها عضو پارلمان تاجیکستان بودند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در بلندی 53 متر مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند را 7 ستاره زرحلین زد می‌دهد و در زیر آن در مرکز چارسوی گذرگاه زیرزمینی آثارخانه نمونه‌های هنرهای مردمی و دستاورد و پیشرفت‌های معاصر 7 مناطق تاجیکستان بنیاد یافته است. این مجمعه در شهر خوجند به افتخار 25مین سالگرد جشن استقلال در تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته افتتاح گردید، اما آثارخانه آن به زودی رسما باز خواهد شد. من معصوم محمد رجب از بازدید این آثارخانه گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در خوجند نخستین آثارخانه واقع در گذرگاه زیرزمینی در تاجیکستان است. اولین بیننده های آن میگویند بازدید از آن آنها را به سیر تاریخ و فرهنگ گوشه و کنارهای تاجیکستان میبرد. شاعره عارفه و جوان دختری ساکن شهر خوجند از اولین تماشاگران آثارخانه میگوید:
وقتی که من در آثارخانه وارد شدم و همین منطقه ها خودی رفتگی باید شدم، 7 منطقه تاجیکستان را فهمیدم تاجیکستان چقدر فرهنگش بای است.
در آثارخانه نمونه های هنرهای قدیمی، دستی، سر و لباس های ملی، تاقه های مردانه و زنانه، ظرف ها و اشیای روزگار، کوزه و ستیل و آبدستی و شمدان ها، پاره خشت های پخته از عصر ده و حتی از قلعه باستانی هولبوک به معرض تماشا گذاشته شدند. 7 تالاری آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی 7 منطقه تاجیکستان، سوغد، زرافشان و حصار، رشت و کولاب و وخش و بدخشان را معرفی میکند. سید نیسا پولادا و دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند هر روز توسط گذرگاه زیرزمینی مجمعه استقلال به طرف دیگری راه که بینای اساسی تعلیمی دانشگاهش جایگیر است میگذرد. او میگوید هرچند قلمرو تاجیکستان چون امریکا و روسیه بزرگ و پهنا نیست، اما از نبود راه‌های آهن و هوایی منطقه های کشور را دور نگشته است.
پیشتر در کلوب در بدخشان نبودم، در اینجا دیده استادم دوموت و عروس را میبینم، آنهای لباس پوششان دیگر، اسبهای موسیقی آنها دیگر. در اینجا باز بسیار کشیده دوزی ها سوزنی ها آورده شدند. هیچ تصور کرده نمیتونستم که آنها همین قدر اولادها را در دوره قدیم استفاده میبرند.
میرشکر کامیلوف دانشجوی دیگر از خوجند میگوید او در دوشنبه و حصار و کولاب و بدخشان بارها بوده است و در این تالار زیبای آثارخانه دیدن منظره های زیبای منطقه های دیار خاطره هایش را بار دیگر زنده میکند. مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 با رهپیمایی و گذشت 15,000 نفر به افتخار 25مین سالگرد استقلال کشور در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح شد. عارف نبیف مدیر ریاست فرهنگ سوغد میگوید آثارخانه مجمعه به خاطر نمایش آثار تاریخی و عکس های پیشرفت های معاصر تمام منطقه های تاجیکستان برای نسل امروز و مهمانان کشور تأسیس شده است.
در گرد این مجموعه دکان هایی که برای پوشش ارمغان ها هستند، دکان های خدمت رسانی هستند، سر لباس های ملی خریداری کردن و از سر لباس 7 منطقه جمهوری تاجیکستان اینجا گذاشته می شود.
مجموعه 25 سالگی استقلال در شهر خوجند با فرارسی شام چراغان و زیباتر می گردد. قبلا ساکنان زیاده را هوس تماشای مجموعه شامگاهان جمع می آورد. حالا در دو طرف مجمعه گلباخ‌های دارای فواره‌ها بنیاد شده به یک جای سیر و گشت و فراغت عمومی ساکنان و مهمانان تبدیل شده است. مراسم افتتاح رسمی آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند روز 1 می با برگزاری محفل در نظر است.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
سلام سلام، با خورد و کلام با همه دوستداران ویژه گفتار جوانی رادیوی آزادی. آینده ساز را امروز از دوشنبه بارانی میشنوید. امریدین هستم در این نشر گفتار جوانی همراه با دوستم زرنگیز در پهلوی شما.
درود دوستان خوبی ما، با بهترین تمنیات و مطلب و صحبت های جالب دوباره مهمان شماییم و امروز هم یک جا چند پهلوی حیات همسالانمون را به بررسی میگیریم و بحث و اندیشه خواهیم کرد. ضمناً امریدین تو همین جای کو، من فکر کردم همراه با بایکرها با سفری امریکا توسط موتورسیکل بر اومدی. دیروز با اونها بودی نه؟
بله، کاش که چنین میشد و کاش یک موتورسیکل میداشتم. میدونی سیری 20 شتاد با موتورسیکل عادی امکان نداره زرنگیز. گروهی بایکرهای تاجیکی با آغاز موسم کاری خود یعنی سفرهای طولانی شان شروع کردند. اول با امریکا میروند و اونجا موتورسیکل های مخصوص رو کرایه میکنند و از اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام چرخ میزنند.
میگویند یک خبرنگار از تلویزیون ورزش هم همراهشون است و از جریان این سفر گزارش ها خواهد داد. اصلا هدف از این سفر چی است؟ چی میگفتند آنها در صحبتم ریدین؟
میگفتند هدف اصلیشان بالا برداشتن پرچم تاجیکستان در امریکا و معرفی این کشور است. زرنگیز یک بار در اول برنامه بوزپرسی ما را سر کردی. همون اول یک سلام علیکم همش را گفتم میدهم برات.
برای همین موضوع جالب بودم ریدین. برای همین قریب فراموش کنم که در آینده سازیم. عذر دوستی عزیز. حالا مطلب های اصلی برنامه را برایتون معرفی میکنیم. رفتیم.
خدا حافظ گالست و کمکتب و خواننده ها و سلام اسکری ابلوه معلمی جوان در واسه
سری موفقیت یک مکتب در یک ناحیه دوردست تاجیکستان. چرا در مسجد دخترانی فقط یک مکتب دانشجو می شوند و از مکتب های دیگر اویله دار؟
آخرین سلفی دختر نورکی را در آب وحش غرق کرد.
و اگر در روح شهید جنگ جوانان شدید چیکار میکنید؟ دخالت یا بی‌طرفی؟ پاسخ به این و سوال های دیگر را امروز در گفتاری آینده ساز خواهیم شنید.
بله دوست، گوشی های خود را بلندتر کنید و در جای راحت نشینید. حالا یک جا از خبرهای دیگر عالم جوانان آگاه می شویم. خبرها را از همکارمون افسانه جان اکبرشا می شنویم. بفرما افسانه.
بر اثر ترکش مینه در رشت یک جوان 19 ساله از پای چپش محروم شده است. به گفته مقامات محلی احمد قادیرف ساکن دیهه قدره جماعت قلعه سرخ ناحیه رشت 26 اپریل ضمن گشت و گذار در چراگاه اطراف پایش به مینه زیر زمینی برخورده است. یک هم صحبت ما از مقامات محلی 28 اپریل به رادیو آزادی گفت حالا این جوان در بیمارستان مرکزی ناحیه رشت جراحی شده است. او دانشجوی کالج کسبی تکنیکی رشت بوده است. از پای چپش محروم شده است و جایهای دیگر بدنش زخم های سبک برداشته است. حالتش حالا خوب شده است گفت او. ساکنان محلی تخمین میکنند مینه ای که این جوان محلی از آن زیان دیده است در این منطقه از زمان جنگ شهروندی باقی مانده است. در تاجیکستان در 20 سال اخیر از ترکش مینه ها 490 نفر آسیب، 375 نفر هلاک شدند که 90% آنها ساکنان آسایشته اند، 30% کودکان و 10% را زنان تشکیل میدهند. مقامات چین در منطقه شمال و غرب شینجان ده‌ها نام مذهبی را که مسلمان‌ها به کودکان خود می‌دادند ممنوع کردند. یک مقام در ولایت شینجان روز 25 اپریل خبرهای مطبوعاتی غربی را در باره ممنوع شدن نام‌های مذهبی تصدیق کرد و گفت اسم‌های مثل اسلام، قرآن، مکه، جهاد، امام، صدام، حج و مدینه همراه با ده‌ها نام مذهبی دیگر در چهارچوب قرار حزب حاکم کمونیستی عید ترتیب نامگذاری برای اقلیت قومی ممنوع اعلان شدند. یک افسر در اداره پلیس شهر اورومچی گفت کودکانی که با نام‌های ممنوع ثبت می‌شوند از ساختار رسمی که دسترسی آنها را به بهداشت و معارف تامین می‌کند محروم می‌شوند. مقررات نو بیشتر و مسلمان‌های بومی 10 میلیون اویغور، 1.5 میلیون قزاق، 150 هزار قرغیز، 4 هزار تاجیک و حدوداً 1 هزار دونگان تاثیر می‌گذارد. سروزیر روسیه دیمیتری میدویدیف نقشه نوی مبارزه با بیماری سپی در روسیه را امضا کرد. این برنامه محدودیت زمینی گرفتن کودکان به فرزندخوانی را برای افراد بیمار لغو کرد. در این نقشه گفته می شود به آنها اجازه تربیت کودک داده می شود که پیوسته تبابت می گیرند و خطر سرایت اطرافیان در آنها کمتر است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر به این بیماری گرفتارند. فیلم بدهی ارلمان کارگردان قزاق ثابت خورمانبیکوف در 35مین جشنواره فیلم های فجر ایران بهترین فیلم آسیا اعتراف شد. ارلمان را از میان 15 فیلم در بخش افق شرقی بهترین عنوان کردند. فیلم ارلمان در باره بازداشت اقلیت های قزاق از افغانستان به قزاقستان و مناسبت مردم محلی به آنها قصه میکند. کارگردان ارلمان ثابت خورمانبیکوف میگوید گزارش رادیو آزادی در باره قزاق های اتنیکی باعث پیدایش فیلم گردید.
تشکر از افسونه برای خبرها.
برونک ریزه ریزه.
اشکی چشمت نریزم ریدین. فهمیدم که چی گفتن میخواهی.
بله، در این روزی برونی بهار آینده ساز رو با یک ترانه خوب برونی از مهر نگار پی میگیریم.
برونک ریزه ریزه، اشکی چشمی تیرزه، از نمی اجرانی تو، اشکی چشمانی من بیرزه. برونک ریزه ریزه، چشمی تیرزه، از غمی اجرای تو، وشت چشمم بیرزه. به توی دل دارم دیوانه شد، دیوانه شد، همه ای رز دارم افسانه شد. به توی دل دارم دیوانه شد، دیوانه شد، همه ای رز دارم افسانه شد.
اشکی چشمتون نریزد دوستان عزیز، اگر هم میریزد اشکی شادی باشد. اما متاسفانه در نورک این شب و روز یک اویلا اشکی غم میریزند و متم دارند. اشک برای دختری نورستشان نشانه که زمین گرفتنی سلفی خطرناک با آب غرق شد.
این بار اول نیست که سلفی باعث مرگ آدم میشود. چند پیش در همین برنامه هم از خبری مرگ یک مهاجر از آسیای مرکزی گفته بودیم که در بم بلندآشیانه خواسته است عکس سلفی بگیرد و در نتیجه به زمین افتاده و فوت کرد.
بله، خبرها درباره سلفی های خطرناک نوک آدم کش کم نیست. خواننده مکتب تحصیلات میانه در شهر نورک هنگام عکسگیری با دریای وخش افتاده احتمالاً جان خود را از دست داد. ارزوی کریم از خطلون در این باره گزارش دارد.
نشانه عمر و خواننده صنف نهم مکتبی رقم 3 شهر نورک میخواست سلفی و عکس خود را با تلفن همراه بردارد. از حکومت شهر نورک گفتند که غرق شدن خواننده مکتب شام روز 26 اپریل ثبت شده است، ولی چون حال آب دریای وخش بلند است جسد او هنوز بدرک است. در باره این حادثه مسئولین کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان هم آگاه هستند. سخنگوی این نهاد امیده یوسوپوا گفت که جستجویی آنها نتیجه نداده است. از مقامات شهر نارک این خبر را تصدیق کرده، گفتند که خواننده مکتب 2 روز پیش با یک همسین و دوگانه اش بعدی درس برای عکسگیری به کنار دریای وخش رفته در آب لغزیده است، ولی کسی او را نتوانسته است نجات دهد. علی مراد اسماعیلوف مدیر معارف و علمی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت
یک تا 39 هم سیشون دوماش که اونها سرعت گرفته است، یک هفته شده گیرد مادرش
توفاش کردن خرید دادگیم کرد.
یک نماینده حکومت شهر نارگ نیز گفت یک جوان این شهر خواست است که خواننده مکتب را نجات دهد، ولی چون به دریا پریده است آب دریا تیز و بلند بوده نتوانست است که خواننده مکتب را نجات دهد. فیض الله حسینوف سرداری کمیته حالت‌های اضطراری شهر نارگ گفت که چون ودپد یا شرشره آب دریای وخش برای پر کردن آب نیروگاه بایغازی باز است و آب دریا بلند است، نمی توانند غواصهای آنها جسد را از زیر آب کفت و کاب کنند.
در ساعت دو ساعت پیر داشته کفته تیم نه که وای میار دوره میاری وایش یکمش ده روز ده روز تو پونزه روز پیدا میشن کفته تیم نبلد داری ادام موندگیم
فاجعه که با نشانه نورس رخ داد به نقل خشواندانش مادر را از پای افتاند. حالا همه اعضای خانواده و خش و تبار در نارک هستند و تلاش دارند در جستجوی نشانه سهم گذارند. خالما خاله نشانه میگوید
بناش نگاه همه صورت گریسته ستیم که پشت مغز دایی را دیده بوش طرف یا یکان نغمه کده سده پشتکی رفته در دره میاد.
با زیاد شدن دامن استفاده تلفن های موبایلی در تاجیکستان هم داشتن این وسیله مخابرات به خصوص در میان جوانان معمول شده است. در برابر معاشرت های تلفنی و اینترنتی توسط دستگاه های هوشمند پخش عکس و ویدیوهای برداشته صاحبان تلفن در اینترنت و شبکه های اجتماعی هم خیلی گسترده به چشم می رسد. در بازار و فروشگاه های ویژه پیدا کردن تلفن های نوترین تلفن های هوشمند دیگر مشکل نیست، هرچند برای تاجیکستان مرگ انسان به هنگام گرفتن عکس سلفی حادثه نادر است. خبرگزاری های جهان در باره هلاکت کاربران تلفن های موبایل در چنین حالت ها زیاد خبر می دهند.
تشکر از ارزو. یک سامانه جهانی حساب کرده است که سال 2015 در جهان 12 نفر به هنگام گرفتن عکس خود دچار فاجعه و کشته شدند. در بسیار حالت ها تلاش گرفتن عکس غیر عادی در جای های خطرناک مثل بوم بلندوشونه ها، لب کوه و یا دریا با فاجعه می انجامد.
برای همین بهتر است از بحر سلفی در مکان های خوفناک بگذرید تا اینکه از بحر جان خود نگذرید. زرنگیز بیا یک سلفی گیریم.
ای نه چی گفتی امریدین؟
از بحر سلفی نگفتم که از عکس گیری در جای های خطرناک استودیوی ما کو خطرناک نیست، فقط از این برنامه امروزه یک عکس خاطره‌ای.
عکس خاطره‌ای رو وقتی به نفقه رفتن من میگیریم امریدین، یا وقتی به عیادت تو در صف قواهای مسلح رفتن حتما سلفی میکنیم.
ای پس هیچ وقت نمیگیریم. چرا گو؟
چرا؟
چون که من بلیت حربی دارم. زمنا زرنگیز، امروز در وسه یک معلم جوان رو از درون درس گرفته به خدمت بردم.
چخیل ابلاوت تو جوی کار هم میرفته است.
نمیدونم، هرچی که نزدیکان این جوان میگویند دو الکای به دیگر منطقه برده شده و سرش تراشیده شده است. بیا اکنون همه رو من گفتم ندهم، مطلب شادمان رو در این باره بشنویم. همکاری ما شادمانیتیم گزارش دارد.
فیروز بابیف معلم 25 ساله و دانشجوی سال 4 در بخش غایبانه در دانشگاه کلاب روز 26 اپریل وقتی در مکتب رقم 57 واسه به خوانندگان درس میگفت از سوی نمایندگان کمیسریت حربی این ناحیه به طور اجباری به خدمت حربی سفربر شده است. نورالله بابیف برادر فیروز روز 28 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت فیروز یک سال باز در مکتب 57 به حیث معلم زبان و ادبیات کار میکند و اویلدار صاحب یک فرزند است. با گفته نورالله برای فیروز یگان دعوتنامه برای خدمت به ارتش نآورده بودند.
ایر پروسسی درس ای درون درس به جزات دایرکتور به چم خطانات اومدگی گاتوکش گرفته بور شایداز گفت تلفن شده در سو مونده ایامجا گفت اگر روز اول جماعت نویا ووسه بودگیم اوجا گفتن قرون تپا واردنش.
زاکر جابیرو دایرکتور مکتب رقمی 57 در جماعت میرعلی محمدعلی نویا ووسه که فیروز در این مکتب کار میکرد گفت این مؤسسه تعلیمی به معلم زبان و ادبیات نیاز داشت و در پی درخواست آنها به مقامات این معلم جوان به کار آمده بود. معلم را از پیش چشم رهبر مکتب به خدمت حربی بردند و جابیرو میگوید به مکتب آمدن نمایندگان کمیسریت حربی برایش ناگهانی بود و او از آنها پرسیده است که چرا پیشکی خبر ندادید. در پاسخ گفتند اگر پیش از آمدن میگفتیم معلم را پنهان میکردید.
خیلی گفتن میرم همون جاتا تا میبینم جواب بود میتیم گفتن با ما هم معلومات نومد جوشت نویسانم که در این مکتبی ما معلم جوان است زبان ادبی و فعالیت کرده ایستوده است با پیچت اینجا خالی دادم شاید سرده چیما همی خمار اگر همو درکدار میکردن یا که میگفتن خیلی درکدار نکردن همی خرقو بادن
از مکتب و از جرایان دست به خدمت بردن معلم جوان در واسه در حال است که محمد خان آریپو رئیس جماعت میرعلی محمدعلی میگوید آنها 5-6 روز پیش نقشه دعوت این جماعت را پورا اجرا کرده بودند و معلم جوان جماعت را نمایندگان کمیسرات حربی ناحیه به خدمت بردند. محمد خان آریپو میگوید آنها شخصیت های فعال جامعه مخصوصا آموزگاران را دستگیری میکنند و در نوبت اول جوانان بیکار را به خدمت جلب میکنند. در مورد فیروز میگوید او آنها تلاش دارند که او در مکتب بماند اما نشد.
امروز در تعلیم و تربیت سرمایه‌گذارن، بیکار نیستن که در جامعه از چی یا میرسن. برای ما داره تاکید میکنیم خیلی در نفرها ما دستگیری میکنیم.
با انجام موسم دعوت بهاری به ارتش رسو یک ماه دیگر ماند و با وجود آنکه مقامات وجود ابلاغ را رد میکنند و از افزایش اختیارم به خدمت حربی آمدن جوانان خبر میدهند، زنگ های تلفنی و مراجعات ها مورد اجباران به خدمت بردن جوانان از راه خانه و کارگاه زیاد میشود. روز پیش یک جوان دیگر از دوشنبه از داخل مسافربر ابلاغ شده است، اما با فرق از آموزگاری جوانی واسه که احتمال 2 سال از مکتب و خواننده ها دور و در ارتش خدمت خواهد کرد، جوان دیگر به دلیل وضع صحتی از خدمت آزاد شده است. این جوان خود را عبدالملک معرفی کرد و در کالج طبی دوشنبه تحصیل میکرده است. عبدالملک میگوید وقتی او را از مشروطکه از بین آدمان بیرون آورده با خود به کمیسرات حربی بردنی شدند، او بلیط دانشجویش را نشان داده است اما آنها به این توجه نکردند. تنها بعد 2 مرتبه از تشخیص گذراندن و تصدیق بیماریش او را جواب دادند. عبدالملک گفت
من بسیم دمو خوندن موندگر او جنابی اولی پیشوی ملت فرمان برواردگر که ستودنت ها قطعیدن ممکنه ابلاغ کردن ممکنه باید به ما کاردار نیسته میسازده و ای دختر که ای کمیسرات حربی ای دختر گذرانه من خودم هر سال تبواد میگرفتم این سال تبواد نگرفتم گردان و اسفاله نیدوش بعد تا نیمی شبه خفیده ایستادن دو جا بردن ای دختر گذرانم بعد جواب دادن دیگر را همه ای مجبوری ای کچه تای شورت تای لیبوس خونگی خفیده آمده گیر.
طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990 1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده می شوند. قبلا عزیب ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان از مسئولان کمیسرات های حربی شهر و ناحیه های کشور تقاضا کرده بود که در موسم بهاری دعوت به ارتش به ابلاغ یا سفربرکنی اجباری راه ندهند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعداد از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته میشود.
تشکر شادمان
زرنگیز. در باره وضع و شرایط عسکری فقط از طریق گزارش ها از قصه پدر و مادر و سازمان ها شنیدیم و آن هم بیشتر پهلوهای منفی خدمت را. اما خدمت در ارتش پهلوهای خوب هم دارد. اگر با من باور نکنید پس قصه این جوانی ریبسرا را بشنوید که از روزهای سربازی خود نقل میکند.
سلام علیکم میگم به خلق تاجیکستان، سلام علیکم میگم به همه یاد و دوستان، سلام گرمی ما به همه مخلصان، از شهر چروک در رون چستی پلیگون، همه خیمه گذره خدمتی مدر وطن، محمد لشکرم صف به صف تن به تن، یارو میبینی کی میاد در رفی خونه، ذهنشم بود در جون بچه پهلوانه، همه خیمه گذره دیره میدونم که ما جونکم شش نوازی در خونه گریه داره، ما میدونم که دره گپی مردم کشا میبینی که اومدم برا قصوی دوره. هی مامی اومای اسکری به جونک میپری، مامی اومای اسکری ای خرسندی میپری، مامی اومای اسکری به جونک میپری، مامی اومای اسکری با پیشی سعی پری شاونی میشه بای همات بر قزرما.
مامی اومای اسکری واقعا روزی اومدن از اسکری بعد 2 سال دوری از خانه و دوست دختر و خانواده یک روز خوشبختی است.
امریدین عجیب است همین زندگی ها. بچه ها بعد ختم مکتب خدمت مادر وطن و دختر ها بعد ختم به خدمت مادر شوهر و خود او میروند.
چقدر خدمت. همین خیلی میگوید که گویا دیگر عموما از زندگی خوب محرومید. آن تو تحصیل کردی کار میکنی.
راست، ولی هستند منطقه هایی که عینا مثل گفتای منند در اونجا وضع دختران امریدین، یعنی دختران در اونجا خیلی کم امکانی تحصیل رو پیدا میکنند و هنوز زمانی مکتب خونی فوتیه میشوند. دو روزه که مکتب رو ختم کرد و به 18 رسید آمادگی به توی عروسی شروع میشود.
خیر بگو کو گجا است اونجا؟
مثلا یکی از چنین منطقه ها مسجو در سوغد است. دوستانی هم که از این منطقه هستند نقل میکنند که معمولا دختران رو هنوز از صنف 8 و 9 فوتیه میکنند. اما یک مثال نشون داده است که در چنین منطقه های محافظه‌کار و سنتی هم میشود وضع رو تغییر دادم ریدین.
چیتا؟
مثلا میگویند در همین مسجد یک مکتبی هست که در آن تعدادی دختران قریب برابر با پسران است در مکتب ها و اکثر این دختران هم بعد ختم مکتب تلاش میکنند دانشجو و صاحب معلومات شوند. یعنی این مکتب در جلب دختران به آموزش موفق بوده است. چرا و چطورش رو از مولا رجب یوسفی هم کاری ما میشنویم که تازه از مسجد برگشت.
دوردست‌ترین مکتب در جامعه سنتی ناحیه مسجد توانسته است با جلب دختران به تحصیل به مکاتب عالی در این منطقه معروف شود. مکتب رقم 29 در دهه حاجی امیروف در ناحیه مسجد از کمترین مکتب‌های میباشد که در سنخانه‌هایش میشود در برابر پسران دختران زیاد را مشاهده کرد. دبستان مذکور همان مکتب میباشد که سال 2014 انشای نفیشته محصلش صناعت شاکرزاده باعث حیرت وزیر معارف و علم گشته بود. جلب دختران به زینه سوم تحصیل یا تحصیل در مکاتب عالی در جامعه های سنتی به مثل ناحیه مسجد از مسائلی میباشد که سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین جامعه ها والدین بعد از ختم مکتب میانه اساسا به شوهر دادن دخترانشان برتریت میدهند، اما مسئولین مکتب رقم 29 میگویند با کوشش و کاربری درست توانستند قالب های موجود را شکنند و زیاده از نصف دختران مکتبشان برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها روند. به گفته استاد حفیظ سعیدوف دایرکتور مکتب رقم 29، کاربری خوب میان والدین و متحدی کلکتیو آموزگاه قرآن از موفقیت های اصلی آنها در این سمت می باشد. جناب حفیظ در صحبت بر رادیو آزادی گفت
اصلا ماموریت مکتب کلکتیو در اطراف خودش متحد کردید، در اطراف ما اگر ما ماموریت هم دیگر فهمی نکنیم، یک دیر خوب نفهمیم، کلکتیو خودی کار کردن نمیتونیم. بعد دیگرش اینکه با پدر و مادر ما علاقه زیش داریم. اگر ما اویدختی کار بری نمی کردیم، پدر و مادر خودی گپ و کاری که میگفتیم یک دیگر اون نمیفهمیدیم، ما به این دستورا نوشتن نمیتیم، پدر مادر ما خوب میفهمند.
اینچنین به گفته دایرکتور مکتب تکان جدی برای تحصیل دختران در این مکتب مدال طلای صنعت شاکرزاده از المپیاد جمهوری میباشد. زلفیره رازق و یک ختم کننده مکتب رقم 29 میخواهد مثل مادرش طبیب شود، اما فرق در آن است که زلفیره نمیخواهد مثل مادرش در کالج طبی تحصیل کند، بلکه کوشش دارد در دانشگاه طبی تحصیل خود را ادامه دهد. خواهر زلفیره زرگینه حالا دانشجوی کورس سوم دانشگاه آموزگاری میباشد. زلفیره میگوید شرط اساسی او حتی در نزد شوهر شونده آیندهش هم این خواهد بود که برای تحصیل و کار کردن او مانعی نکند. زلفیره میگوید
من میخوام که مادرم که همشیره هستند، من میخوام از مادرم بالاتر، یعنی در دانشگاه ابوعلی سینا تحصیل کرده بعد پس از ختم دانشگاه آمده به دیار خود خدمت نمایم. در اول پیش از خانه‌دار شدن شخص را گرفتن لازم است که آن در آینده مانست که در یکونجا کار کنه.
مکتب رقم 29 در دوردست‌ترین منطقه ناحیه مسجد در اساسیاسی خواجگاه دهخانی به نام حاجی امیروف در نزدیکی مرز با ازبکستان قرار دارد. اهالی دهه حاجی امیروف میگن چند عامل است که آنها را وادار میکند تا به ادامه تحصیل دختران در دانشگاه اجازه دهند. مرزا حامد نیازوف از آن نفران نمیباشد که میگوید چهار دخترش تحصیل کرده صاحب کسب خود میباشند. جناب نیازوف میگوید
آموزگاری آموزگاری دو تاش آموزگاری کلیج آموزگاری طبی خیلی دیگرش گفتی چیز دوزنده خیلی در زندگی خطایشونه کشال که برسانه.
این هم صحبت رادیو آزادی. همچنین گفت گذشتگان ساکنان این دهه در گذشته در مرکز ناحیه کویسان مسجد زندگی میکردن و از اهالی دیگر منطقه از حساب معلومات ناکی فرق داشتن. اگر در دیگر مناطق ناحیه مسجد احتیاط کاری ساکنان مانع در راه ادامه تحصیل دختران باشد، پس در مکتب رقم 29 و دهه حاجی امیروف کمبود اقتصادی به گفته ساکنان به بعضی دختران امکان نمیدهد تحصیل خود را ادامه دهند. از 39 نفر دخترانی که سال روان مکتب مذکور را ختم میکنند، حالا 21 نفر حجت های خود را به مرکز ملی تستی سپردند. مسئولین مکتب میگن کوشش میکنند دختران باقی مانده عقلا برای آموزش کسب هنر جلب شوند. به گفته استاد حفیظ سعیدوف در اکثر این حالت ها والدین با سبب کمبود اقتصادی نمیتوانند دخترانشان فرزندانشان را به دانشگاه فرستند. از جمله همان سنا چوکزاده که با مدال طلا المپیاد جمهوری می توانست به دانشگاه دلخواهش در داخل کشور داخل شود، اما او نتوانست تحصیلش را ادامه دهد.
تشکر مولا رجب و با امیدیان که تمام مکتب های کشور مثل این مکتب دوردست مسجد در تشویق دختران به تحصیل موفق شوند و همه دختران هم صاحب معلومات، صحبتمان را در آینده ساز ادامه می دهیم.
زرنگز اکنون بیا درباره آغاز سفر موتورسیکل ران های تاجیک به آمریکا برایت کمتر معلومات بدهم. دوستی عزیز، در برنامه گذشته ما خبر داده بودیم که بایکرهای تاجیک به سفر خود به آمریکا آمادگی میگیرند و نیا دارند 20 ایالات را چرخ زنند. این سفر آنها اکنون شروع می شود.
خب سفر به موتورسیکل از کجا شروع می شود امریدین؟
از میامی، چون که اقیانوس برای آنها امکان نمیداده است که از اینجا شروع کنند سفر را با موتورسیکل از میامی شروع میکنند.
ознакомление американцев культуре таджиков, то есть привлечение туризма.
مقصد ما آشنا کردن آمریکایی ها با فرهنگ تاجیکان و جلب سیاحان به این کشور است. گروه ما این بار زیاد است. ما 6 نفریم. در بین ما 2 نفر زنان، همسران ما هستند که الکی در چندین موتوپروبک ها ما را همراهی میکنند. ما بایکر های حرفه‌ای نیستیم، ولی دوچرخه و سیاحت با آن را دوست می‌داریم، مخصوصا اگر این سفر با کشوری ما منفعت آور باشد. این سومین سفر ما با موتورسیکل است. قبلا ما 57 روز تمام کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را گشتیم. سفر دوم ما به اروپا 25 روز طول کشید.
ما любим путешествовать, тем более если приносит пользу народу, если людям это интересно.
معلومات کوتاهی از فرهاد کلونوف بود، رهبر موتورسیکل ران های تاجیک درباره سفر بایکرها به آمریکا. با این بچه‌ها مرای سفید می‌خویم و بعد بازگشت حتما تأثیرات و سرگذشتشان رو هم از این سفر در برنامه خواهیم شنید. اما حالا یک سوال امریدین.
بگو.
در راه رفته ایستاده ای و دو نفر یا دو گروه با هم جنگ دارند. شب و شب داد و فریاد، تو راحت روی دومه میدهی یا میستی و دخالت میکنی؟
البته که دخالت میکنم. من هم با اون همراه میشم و یک چند نفر رو میزنم. شوخی میکنم زرنگیز. البته که همچون یک شهروند، همچون یک اعضای این جمعه من هم میروم تا با مروسو رسیدن اونها یک کوشش میکنم. بینشون میدارم، میفهمم گپ سری چی است. عموما هر دستی که از دست من میاد برای تینچ کردن اون خرخشه و جنگ اون گروه میکنم.
خیریت، من فکر کردم دوربینت رو میگیری و نوار میگیری از این جنگ و حتما در یوتیوب یا سمونه آزادی میپرتوی تا دیگران ببینند.
ولی چرا این سوال رو دادید؟
چند پیش یک خواننده سمونه آزادی نوار مناقشه جوانان در نزد دانشگاه ملی رو به ما فرستاد. این نوار در سایت نشر شد و اکثریت از بی‌طرفی اطرافیان نگرانی کرده بودند که همه در این حالت تماشابین میشود و کسی تلاش پیشروی جنگ رو گرفتن نمیکند. حالا در همین مورد هم نظری ساکنان رو میشنویم. همکاران ما از راهگذران در شهر پرسیدند که در جنگ خیابانی دخالت میکنند یا نه.
البته وقتی که ما در کوچه میگذریم میبینیم که اگر طرف خون یا که بچه‌ها جنگ جو دارن، البته به طرف نمیشم. شخصا من خودم میخوام که همون چیز رو به طرف عدالت، یعنی که برابری همون و هم نو حل کنند.
البته که به طرف نمیشم، خلاص میکنم. برای اون خلاص میکنم که مناقشه نو باعث سر زدن یگان نخشه میشود یا یگان جنجال روی میدهد یا یکدیگر زنی میشود. در این حالت ممکن یگان نفرشون به هلاکت رسد. از این خاطر باید خلاص در اونها رو یک طرفه کرد از این مناقشه.
وقتی که من در کوچه میرم مگه یک نفر با شخصی دیگر جنگ میکنم و هیچ وقت من در اونجا کوچه نمیکنم، برای که همه از خفوی زندگی یعنی باید خود شود بسیارتر به فکری من نظم میشود. یعنی که اگر در وقت کوچ شدن خب بسیار یک چند پو پرابلم های زیادی این طرف کارمندوی ملیسی دولام یکی این طرف چی میکنم همین تو هیچ وقت باید هر یک جوان و هر یک کار خوش باید خوش نکنم.
درد عنیقی که من دارم همسری من قسم خوردگی که من قدید شما در کوچه قدم نه. برای چی؟ برای اون که چنین فرزندو را میبینی و توصیه میکی. من در نوبت خود همچین انسان به زیمه خودم امین است که من باید هر فردم هر فرزندم سخن صحبتی خوبی نکی کنم، نمیگذارم که اونا با هم دیگر جنجال کنم.
پسوخوی ساکنان شهر را شنیده در رابطه با جنگ های خیابانی. دوستی عزیز، همین آخرین مطلب در برنامه امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از این که نیم ساعت خود را با ما صرف کردید پشیمان نیستید و حتما که در برنامه های بعدی با ما خواهد آمد.
حالا از ما خدا حافظ و تو برنامه های آینده خدا نگه دارتان.
وين انتي اشتقت لك وين انتي محتاج لك يا عمري وين انتي
كجاي كجاي چرا نمی نمایی تو خوب و بی بهایی کجایی
وين انتي تشوق مالی قلبی وانتي بعيده أحاكي أبكى أنا لحالي ويصير اللي في بالي وين انتي
تماهي تماهي كفاك بقناهي ترى دار اشتباهي كجاي
أحاكي تنساني في غياب وتدي لي عذابي
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان جستجوی جسد 24 ساکن جماعت زرگر ولایت اوش را موقتا قطع کردند. دایربک کریموف مسئول اداره حالتهای اضطراری ولایت اوش روز 3 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت شب گذشته در محل حادثه برف و باران بارید و جستجوی جسدها را مشکل کرد. صبح 29 اپریل در نتیجه فرامدن یش در این جماعت 24 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کوبتبک برانوف وزیر حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان روز شنبه در اوش گفت که ساکنان قبلا برای کوچیدن از این منطقه خطرزا رسما آگاهی گرفته بودند. برانوف میگوید رئیس شورای محله گفت که 3 روز پیش از حادثه همراه متخصصان وزارت حالتهای فوق‌العاده با ساکنان صحبت کردند و مسئله کوچیدن از این منطقه خطرزا را برایشان گفتند، اما ساکنان این پیشنهاد را رد کردند. بعضی از آنها رسما در زیر کاغذ امضا گذاشته است که از مسئله آگاه شدند و مسئولیت را به دوش می‌گیرند و امروز این فاجعه رخ داد. با قرار رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک آتمبایوف روز یکشنبه در این کشور ماتمی ملی بود. پلیس روسیه ده تن از اشتراکداران تظاهرات ضد ولادیمیر پوتین در چندین شهر این کشور را بازداشت کرده است. از جمله در شهر سنت پترزبورگ بنا به خبرهای رسیده بیش از 100 نفر دستگیر شده، برخی آنها بدون کدام اتهام رها گردیدند، اما بعضی آنها برای حقوق ویرانکنی ماموری عیبدار می شوند. اعتراضگران روز 29 اپریل با شعار بس است از رئیس جمهوری روسیه خواستند که در انتخابات سال آینده پرزیدنتی در این کشور اشتراک نکند. این تظاهرات از طرف سازمان روسیه بازی میخائیل خودارکوفسکی ثروتمند روس تشکیل شد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 زمام قدرت در روسیه را در دست دارد. وی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بود. در صورت پیشبری نامزدیش در انتخابات سال آینده این دوره چهارمی ریاستش می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از مردم این کشور خواست که در دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی در روز 7 می به طرفداری از نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون رای بدهند. اولاند روز 3 اپریل در حاشیه نشست اتحاد اروپا گفت حمایت از مکرون قرض هر نفر در نزد فرانسه و اتحاد اروپا است. مکرون از طرفداران باقی ماندن فرانسه در هیئت اتحاد اروپا می باشد، اما رقیب او مارین لپن وعده داده است که در صورت پیروزی مسئله جدایی از اتحاد را پیگیری خواهد کرد. دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز 23 اپریل امسال برگزار شد. در دور اول 11 نامزد اشتراک کردند. از میان آنها ایمانوئل مکرون و مارین لپن به دور نهایی راه یافتند. روز شنبه در ترکیه تقریبا 4000 نفر دیگر از خادمان دولتی و نظامیان از مقامهایشان برکنار شدند. افیشیال گزیت نشریه رسمی ترکیه نوشت که در میان برکنار شده ها استادان دانشگاه و بیش از 1000 نفر کارمندان وزارت عدلیه نیز هستند. در مجموع بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته در ترکیه بیش از 120000 نفر کار خود را از دست داده 40000 در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شد. آنها میگویند که انکره با بهانه سرکوب تبدلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم آمریکا و جنبش تحت ادارش را برای تشکیل تبدلات نافرجام متهم کرده و بارها از ایالات متحده استرداد او را طلب نموده است، اما گلن رسما این اتهامات را رد کرده است. مقامات روسیه از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با یک بنکه باروت و تیر خبر دادند. آژانسی اینترفاکس روز 30 اپریل با تکیه به قول منبعش گفت که این شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوی مسکو دستگیر شده است. در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 222 کدکس جنایی روسیه پرونده بازگردیده و تفتیشات ادامه دارد. منبع اینترفاکس میگوید بنکه باروت و قوطی تیر کمان در باغچ شهروند بازداشت شده تاجیکستان بود و توسط سگ بویگیری یافت شد. بنا به خبر اینترفاکس این شهروند تاجیکستان قصد داشته است که به دوشنبه برود. در حال حاضر از نفری بازداشت شده نام و نسب برده نمی شود، اما بازداشت او در حالی است که طی تقریبا یک ماه اخیر در پی ترکش متروی شهر سنت پترزبورگ تفتیش و سنجش مهاجران از آسیای مرکزی شدت یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار میانجیگری کشور سوم برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. او روز 29 اپریل در پایان سفری دو روزه‌اش به مصر در صحبت با خبرنگاران حاضر در هواپیما از احتمال یک جنگ گسترده هشدار داد و در ادامه صحبتش از نروژ به عنوان یکی از میان روان توانا برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی نام برد. نروژ در اول سالهای 92 عصر گذشته مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و رهبران فلسطینی را ترتیب داده بود که در نهایت با امضای توافق اسلو انجامید.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و ختم کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت می‌سپارند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر می رسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان می شوند. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران تاجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمی دهند که آن مربوط به کمزاتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته اید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 28 اپریل بر رادیو زادی گفت یک گروه کاری در تمام تاجیکستان در این موضوع با امام خطیبان صحبت کردند. او گفت
در سوی کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد، به شهر نویا سفربر شد و خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحثا البته تاکید کردند که آن وقت امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو با آموختن علم ترقی میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا در به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف قوای مسلح نیست.
سید حامد نیازوف امام خطیب مسجد امام بخاری جماعت آبردان ناحیه مسچو از کمترین امام خطیب است که پسرش را به ارتش فرستاده است و میان جوانان نمازگزار نیز خدمت سربازی را تشویق میکند. وی روز 28 اپریل در صحبت به رادیو زادی گفت قبل از آن که پسران را برای رفتن به ارتش و دختران را برای رفتن به تحصیل جلب کند، پسرش را به ارتش فرستاد و دخترانش نیز در کورس‌های کوتاه مدت کسب آموختند. امام خطیب جماعت آبردان گفت
باید این روز اگر من فرزندان من از نخانه دختر بچه های دختر بچه های مچکنه و وطن وطن داریک میکنیم. این سال 2017 سالی جوانه اعلان کردن.
نظر مقیم مسئول کمیته کار با دین در ناحیه مسچه روز 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از حساب نمازگزاران مسجد امام بخاری ناحیه تا 5 نفر جوان به ارتش رفته است. و گفت در این معرکه امام خطیبان فعالانه شرکت دارند. جلب جوانان به ارتش و دختران دهات به تحصیل یک مشکل اصلی جامعه تاجیکستان دانسته می شود. همساله خبرها می رسند که مقامات طریق زور و یا ابله و جوانان را به ارتش می فرستند. دعوت از روحانیان و استفاده از منبرهای مسجد را کارشناسان یک راه برای بیشتر جلب کردن پسران به ارتش و تحصیل دختران در دانشگاه ها عنوان می کنند. اما یک امام خطیب تاجیک بدون ذکر نامش گفت برای رفتن پسرش به ارتش روزی ولی چندان خوش ندارد که در چنین شرایط دخترش در دانشگاه تحصیل کند، چون با گفته او حالا دختران دانشجو در تاجیکستان طور لباس میپوشند که برای او قابل قبول نیست. دو سال پیش حبیب الله اناقلوف یک مسئول کمیته دین گفته بود یگان دختر امام خطیب برای گرفتن کوتای پرزیدنتی برای تحصیل روزی نمیشود. این هم در حالی است که به قول او قشر روحانیت روزی نمیشوند تا در بیمارخانه ها همسران و دختران آنها را پزشک مرد معاینه کند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 28 اپریل به رادیو زودی گفت از تصمیم جلب فرزندان امام خطیبان به ارتش و دانشگاه ها استقبال میکند. او گفت امام خطیبان نیز عضو این جامعه هستند و رفتار و کردار و گفتارشان باید نمونه عبرت باشد.
برای اسلام حبتی از مرد جدتر به زن شوق، یعنی توصیه این چیز دارد، یعنی علم مختن دارد. علما زیاد از علمهایی که در اسلام بودند و علم خود از خود میراث گذاشتند در علم در خدمت علم و مردم و اسلام و مسلمان بودن، خیلی نمونه های زیاد داریم.
در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکنند. امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند. پوشیدن لباس یگانه، گذاشتن ریشی با ترتیب و موافقه کردن معویزه های خود با کمیته آید به کارهای دین طلب های دولت از روحانیان بود که حالا اجرا می شوند. در یک سال اخیر چند تن از امامان با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در شمال کشور بازداشت و به زندان محکوم شدند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه نظامی ولایت ختلان علیشر عبدالقادر پراپرشه که قسمی مرزبانی 0307 واقع در ناحیه همدانی را در ارتباط به مرگ همخدمتش امیدجان حسن و مجرم و به مدت 2 سال محکوم کرد. تفصیلات بیشتر را من محمودجان رحمت‌زاده ارائه میکنم. مجازات علیشر عبدالقادر توسط دادگاه در حال است که در آغاز مرگ امیدجان حسن را به تیر قاچاقبران افغان رب داده بودند، اما در پای اعتراض والدین امیدجان دادستانی عیبدار بودن علیشر عبدالقادر در این قضیه را آشکار کرد. حکمت حسنو پدر امیدجان حسنو نیز پنجشنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت که در اول او باور کرد که پسرش از تیر قاچاقبران افغان کشته شده است، اما با گفته وی پس از طلب پی در پی سند دادگاهی طبی از جانب کارمندان قسم مرزبانی وی به شبهه افتاد. این است که این پدر به دادستان کل مراجعه کرد تا به این قضیه رسیدگی شود.
اومدن ایما طلب کردن که کو پیشا گرفتار دادم، بعد من همیشه تا تصویر جگه دیدم که این در این درون چی گپی هست. من خستم با شکایت کنی با پرکاتوری گارنیزونی دوشنبه در اومدن جنرال پرکاتوری کلوندا.
همین تاریخ تفتیشات معین کرد که علیشری عبدالقادر از به احتیاطی باعث به مرگ همخدمتش امیدجان حسن او شده است. پیوندان علیشری عبدالقادر نیز کشتار امیدجان حسن را تصادفی خواندند، اما آنها در رابطه به حکم دادگاه اظهار نظر نکردند. والدین امیدجان حسن باشند از حکم برآورده دادگاه راضی نیستند و تصمیم گرفتند که نسبت این حکم به زینه های بالاتر دادگاه شکایت برند. علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی به رادیو زودی گفت که تجربه نشان می‌دهد که اکثر والدین به خلاصه های اول اکتفا می‌کنند. این هم در حال است که با گفته جناب اکرامی برای معین کردن سبب مرگ امیدجان حسنو یک ماه ضرور آمد تا خلاصه واقعی را به تفتیشات پیشنهاد کند. او میگوید که والدین خلاصه اول را دیده گمان میکند که کار به این به انجام میرسد، ولی هر چیز وقت و ساعت دارد.
ما تحضیر مزیاد بود برای چی که بسیار دلیل را شایی بسیار بودن، بعد بسیار بسیار پرشیت مراکب بود، ولی حقیقتی خود نامانم بود. اشتراک چون مثال یک اشتراک جوان حدیثا اگر طرف بودن خدمت چیار کسی نربیر اونوی که مثال حقیقت رو تصمیمان نگفتم، یعنی سر بازم شخصی که من بر از طرف دیگر اشتراک چون قاچق بارم بودن که بعد تلپانانی فیرو کردن و جمهوری اسلامی افغانستان.
اما برخی از والدین کشته شده ها میگویند تا آنها شکایت نکنند گناهکار جنایت آشکار کردن نمی شود. با این هم حکمت حسن او دعوا دارد که هرچند برای آشکار کردن جنایت کشتار پسرش چندین در این نهادهای مربوطه را گفت، ولی گناهکار جزای مناسب نگرفت. اما او میگوید تا به آخر می رود این قضیه را پیگیری می کند تا گناهکار جزای مناسب بگیرد. زمینن کشتاری امیدجان حسن و سرباز نیروهای مرزبانی در حال است که مقامات مرزبانی این منطقه ماه ینور سال جاری زمین نشست مطبوعاتی گفته بودند که در 11 ماه سال 2016 در حدود ناحیه فرخار و همدانی هممرز با افغانستان 583 کیلو مواد مخدر مصادره کرده 14 قاچاقبر هنگام کوشش وارد شدن به خاک تاجیکستان و زد و خورد مسلحانان نابود گردیدند. زادگاه امیجان حسنو ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است.
ای تو رو در کجو میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد.
به اعتقاد کارشناسان در دسترسی به صلح تاجیکان در سال 1997 که امسال از آن 20 سال سپری می شود، یوگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه نقش مهم داشته است. این مطلب در یک همایش کارشناسان در شهر دوشنبه در رابطه با تجربه صلح تاجیکان مطرح شد. هرچند با نزدیک شدن جشن وحدت ملی از سهم شخصیت‌ها و کشورها در صلح تاجیکان نام برده می‌شود، اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند هم‌اکنون صلح تاجیکان تنها یک طرف دارد. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد میکنم. به گفته رحمت الله عبدالواحدوف، تاریخ شناس تاجیک، روند مذاکرات صلح تاجیکان را سال 1993 ماکسیم پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه آغاز کرده است. به اعتقاد وی آن زمان شرایط به وجود آمده بود که هم دولت تاجیکستان و هم نیروهای مخالفین تاجیک برای اقدامهای جدیتر علیه هم دیگر توانی نداشتند. حکومت امامعلی رحمان هرچند ضرورت آغاز مذاکرات صلح را درک می‌کرد، اما آماده نبود قدم اول گذارد. در چنین وضعیت یوگنی پریماکوف سفرهای پدرهم خود به دوشنبه، کابل و تهران را برای بررسی احتمال شروع گفت‌وشوی جانب‌ها را آغاز کرد. رحمت الله عبدالواحدوف در این رابطه گفت:
نخست یوگنی پریماکوف در افغانستان با رهبر مخالفان تاجیک سعید عبدالله نوری ملاقات کرد. سپس برای دریافت موقع ایران به تهران رفت. همچنین وی در تاشکند و الماتی نیز با اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف دیدارها داشت. البته که همه این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پشتیبانی می شود.
باید گفت که یوگنی پریماکوف از چهره‌های سرشناس زمان شوروی سابق و روسیه نوین بود و سال‌های طولانی وظیفه رئیس حکومت روسیه را بر عهده داشت و وزیر خارجه این کشور بود. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 در تاجیکستان میان نیروهای اسلامی و دموکرات از یک جانب و فرانت خلقی از جانب دیگر شروع شده، 5 سال ادامه داشت، حدود 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر مهاجر شدند. از این لحاظ به قول هر دو جانب صلح، امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیکستان دارای اهمیت سرنویس‌ساز تاریخی بوده، در ردیف اعلامیه استقلال کشور می‌ایستد. در پی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، جانب‌های درگیر سازشنامه را امضا کرده، حیات آسایشته کشور را دوباره شروع کردند که سال‌ها به عنوان تجربه نادر صلح‌آفری و کشور جنگ‌زده عنوان می‌شد. اما سال 2015 دولت تاجیکستان در پی کوششی تبادلات دولتی معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده، حزب نهضت اسلامی را در شریکی در این تبادلات متهم کرده فعالیت آن را ممنوع ساخت. در پی این تصمیم دو معاون رهبر این حزب به حکم ابد محکوم و ده‌ها عضو دیگر این حزب به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارج تاجیکستان به سر می‌برد، دعوای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته، گفته است که حکومت کشور مقررات سازشنامه صلح تاجیکان را نقض کرده است. به این ترتیب پس از 18 سال اعتراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک طرف صلح و وحدت ملی، تنها خاص حکومت تاجیکستان شد. گذشته از این، در دو سال اخیر مشاهده شد که بیشتر از نیروهای دیگراندش تاجیک ترک کشور کرده در ممالک خارجی بسر میبرند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: هرچند سازشنامه صلح تاجیکان با میانروی سازمانهای بین المللی و کشورهای همسایه به امضا رسیده بود، ولی با گذشت سالها این سند ماهیت خود را از دست داده است، زیرا به اعتقاد این سیاستشناس تاجیک یک جانبی صلح، یعنی دولت تاجیکستان از اجرای بیشتری از مقررات این سازشنامه صرف نظر کردند.
بسیار حالاتی که در سازشنامه عمومی است باید خصوصیت موقتی نداشته باشند، از جمله بسیار حزبی حقانی، رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی سخن، انتخابات های شفاف و دموکراسی، رعایت و کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند.
هرچند با گذشت تقریبا دو سال منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تا حال هیچ یک از کشورهای شریک تاجیکستان فعالیت این حزب در قلمرو خود را ممنوع نکرده است. در تاجیکستان استفاده مفهومی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای جنایت هم دانسته شده، حتی کارشناسان از ترس مجازات شرح این موضوع را به خود اجازه نمیدهند. با گفته تحلیلگران در سال 1997 تاجیکان به هم آمدند، اما بوکسش سالها سهم جانب دیگر صلح و وحدت در اعتدال وضع در تاجیکستان نادیده گرفته شده، رسانه های دولتی از دستاوردهای حکومت کشور در دستیابی به صلح و وحدت ملی ستایش کرده و مردم را باور کنندند که این صلح دستاورد یک گروه است و جانب دیگر در آن گویا هیچ نقشی ندارد. طبق سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 حزب نهضت اسلامی کشور به رهبری سید عبدالله نوری به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 فعالیت‌های سیاسی داشته و حتی دو نماینده این حزب سالها عضو پارلمان تاجیکستان بودند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
ما خوش شدی فضایم، ما نو تو از هم جدایم، سطر یک شعری خطایم، دل و باز ما آشنایم، ما خوش شدی فضایم، ما نو تو از هم جدایم، سطر یک شعری خطایم، ما نو تو از هم جدایم، خسته از درد و جفایم، ما نو تو از هم جدایم، خط از درد و جفایی. منو تو از هم جداییم، خط از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خط از درد و جفاییم.
از درد و جفایی. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در بلندی 53 متر مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند را 7 ستاره زرحلین زد می دهد و در زیر آن در مرکز چارسوی گذرگاه زیرزمینی آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی و دستاورد و پیشرفت های معاصری 7 مناطق تاجیکستان بنیاد یافته است. این مجمعه در شهر خوجند به افتخار 25مین سالگرد جشن استقلال در تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته افتتاح گردید، اما آثارخانه آن به زودی رسما باز خواهد شد. من معصوم محمد رجب از بازدید این آثارخانه گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در خوجند نخستین آثارخانه واقع در گذرگاه زیرزمینی در تاجیکستان است. اولین بیننده های آن می گویند بازدید از آن آنها را به سیر تاریخ و فرهنگ گوشه و کنارهای تاجیکستان می برد. شاعره عارفه و جوان دختری ساکن شهر خوجند از اولین تماشاگران آثارخانه میگوید:
وقتی که من در آثارخانه وارد شدم و همین منطقه ها خودی رفتگی باید شدم، 7 منطقه تاجیکستان را فهمیدم. تاجیکستان چخل فرهنگش بای است.
در آثارخانه نمونه های هنرهای قدیمی، دستی، سر و لباس های ملی، تاقی های مردانه و زنانه، ظرف ها و اشیای روزگار، کوزه و ستیل و آبدستی و شمدان ها، پاره خشت های پخته از عصر ده و حتی از قلعه باستانی هولبوک به معرض تماشا گذاشته شدند. 7 تالار آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی 7 منطقه تاجیکستان، سوغد، زرافشان و حصار، رشت و کولاب و وخش و بدخشان را معرفی میکند. سید نیسا پولادا و دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند هر روز توسط گذرگاه زیرزمینی مجمعه استقلال به طرف دیگری راه که بینای اساسی تعلیمی دانشگاهش جایگیر است میگذرد. او میگوید هرچند قلمرو تاجیکستان چون امریکا و روسیه بزرگ و پهنا نیست، اما از نبود راه های آهن و هوایی منطقه های کشور را دور نگشته است.
پیشتر در کلوب در بدخشان نبودم، در اینجا دیده استادم دوموت روز را میبینم، آنهای لباس پوششان دیگر، اصابهای موسیقی آنها دیگر. در اینجا باز بسیار کشیده دوزی ها سوزنی ها آورده شدند. یه چی تصور کرده نمیتونستم که آنها همین قدر آلاتها را در دوره قدیم استفاده میبرند.
میرشکر کامیلوف دانشجوی دیگر از خوجند میگوید او در دوشنبه و حصار و کلاب و بدخشان بارها بوده است و در این تالار زیبای آثارخانه دیدن منظرهای زیبای منطقه های دیار خاطره هایش را بار دیگر زنده می کند. مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 با رهپیمایی و گذشت 15,000 نفر به افتخار 25مین سالگرد استقلال کشور در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح شد. عارف نبیف مدیر ریاست فرهنگ سوغد میگوید آثارخانه مجمعه به خاطر نمایش آثار تاریخی و عکس های پیشرفت های معاصری تمام منطقه های تاجیکستان برای نسل امروز و مهمانان کشور تأسیس شده است.
درگرد این مجموعه دوکان هایی که برای پوش ارمغان ها هستند، دوکان های خدمات رسانی هستند، سر لباس های ملی خریداری کردن و از سر لباس 7 منطقه جمهوری تاجیکستان اینجا گذاشته می شود.
مجموعه 25 سالگی استقلال در شهر خوجند با فرارسی شام چراغان و زیباتر می گردد. قبلا ساکنان زیاده را هوس تماشای مجموعه شامگاهان جمع می آورد. حالا در دو طرف مجمعه گلباخ‌های دارای فواره‌ها بنیاد شده به یک جای سیر و گشت و فراغت عمومی ساکنان و مهمانان تبدیل شده است. مراسم افتتاح رسمی آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند روز 1 می با برگزاری محفل در نظر است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می‌کنیم.
سامان محمد بیکف ورزشکاری تاجیک در جام افریقا اید با جودو میانی نورسون در تونس مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روزهای 22 و 23 اپریل برپا گردید، سامان در